بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما رسید به مسئله تشریح در قرآن و اینکه حق تشریح از دیدگاه قرآن منحصر در خدای متعال هست یا پیغمبران هم حق تشریح داشتند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در تفسیر شریف المیزان بعد از اینکه آیاتی رو نقل میکنه که این آیات دلالت میکنه بر اینکه هم حکم تکوینی و هم حکم تشریعی از آن خدای متعال هست و هیچ کس شریک در این مسئله نیست، از جمله آیات سوره انعام و سوره یوسف با این تعبیر که ان الحکم الا لله، یا آیه 62 سوره انعام الا له الحکم، و امثال این آیات شریفه. بعد یه جمع‌بندی میکنم، من عبارتیشون رو بخوام جمع‌بندی ایشون رو بخونم. ایشون میفرمان یدل علی اختصاص خصوص حکم تشریعی بهی تعالی قوله ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، در سوره مبارکه یوسف. بعد ایشون میفرماید فالحکم لله سبحانه لا یشارکه فیه غیره علی ظاهر ما یدل علیه ما مر من الآیات غیر انه تعالی ربما ینسب الحکم و خاص زخن از تشریعی منهو فی کلامهی الى غیره، ولی گاهی حکم تشریعی رو خدا به غیر خودش هم نسبت میده، از جمله تقوله تعالی یحکم بهی ذو عدل منکم در سوره مائده، و قوله لداود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق در سوره صاد، و قوله للنبی و ان احکم بینهم بما انزل الله، نا نسبت حکم تشریعی به غیر خداست. و حضرت داوود بله یعنی نسبت حکم رو البته همان که این حکم در عرض حکم الهی نیست، در طوله، یعنی حکم بما انزل الله. بله و قوله فحکم بینهم بما انزل الله در سوره مائده، یا یحکم بهن نبیون پیغمبران حکم میکنند الى غیر ذلک من الآیات وضعها الى القبیل الاول یفید ان الحکم الحق لله سبحانه بالاصاله و اولا لا یستغل به احد غیره و یوجد لغیرهی به اذنهی و ثانیه، یعنی اولا و بالذات و بالاصالت صدور حکم با خداست، ولی ثانیا و بالعرض و به اذن الهی و غیر مستقل غیر خدا هم میتونه حکم تشریعی صادر کنه. و لذالک عد تعالی نفسه احکم الحاکمین، یعنی ما حاکمین متعددی داریم، خدا احکم الحاکمینه. حالا البته برخی از بزرگان میگن افعل این افعل تفصیل های این چنینی افعل های تعیینی نه افعل های تفضیلی. به هر حال احکم الحاکمین و خیرون لما انه لازم الاصالت و الاستقلال و الافضلیت، فقال علیت به احکم الحاکمین و قال و خیر الحاکمین. خب این برداشتیشون از آیات مربوطه خداوند خوش اختصاصا به خدای متعال مربوط میشه و چه چیز دیگری. ایشون یه جای دیگر یه عبارتی دارن میگن کل حکم دار بین الناس، احکامی که در بین مردم رایج هست، اما حکما لله حقیقتا، یه حکم الهیه که در بین مردم رواج داره، مأخوذا من لدن، که از جانب خدای متعال گرفته شده، پیغمبران آوردن، به وحی او رسالته، او حکما محترما علی الله، یا حکمی که خدا نسبت داده میشه در حالی که از جانب خدای متعال نیست و اقتراب خدا بسته شده و لا ثالثا للحکم. خب پس ما ملاحظه میکنیم که برخی از آیات قرآن دلالت میکنه که حاکمیت تشریعی اختصاصا از آن خدا، در این حال خدای متعال به بعضی ها هم نسبت حاکمیت داده که حق صدور و حکم دارن، ولی این ثانیاً و بالعرض از و به اذن الهی درسی بشه. حالا به تعبیر شما حکم به ما انزل الله، ولی ما آیات دیگری در قرآن داریم. ببینید این آیات چگونه چگونه باید برخورد کرد و منظور از این آیات چیه. یکی اون آیه‌ای که به نظر نمیدونم دیروز این آیه رو من تلاوت کردم یا نه، دو تا آیه، یکی آیه در سوره مبارکه اعراف آیه 57، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیغمبر رو معرفی میکنه که تعالی پیغمبر رو بوده در شرایع گذشتن بوده، مثلا تفصیلا مجموعه اینها در شریعت اسلام آمده، ممکنه مجموعه اینها در شرایع قبلی مثل تورات و انجیل و اینا نبوده باشه، اما مجموعه توسط پیغمبر آورده شده، امر معروف نهی از منکر، بله، آیه 157 سوره اعراف. اونی که مورد بحث ما هست این تیکه است، یحل لهم الطیبات، پیغمبر پاکی ها رو بر مردم حلال میکنه و خبائث رو بر اونها حرام میکنه و یحرم علیهم الخبائث. خب تحلیل و تحریم صدور حکم تشریعی دیگه، اینو به پیغمبر نسبت میده نه به خدا، و یزو عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. مفسرین در تشریح این آیه شریفه و تفسیر گفتن پیغمبر برخی از تکالیف سختی که بر عهده امت‌های گذشته بوده، خصوصاً امت یهود، اینا رو برداشته، یزوانهم اسرهم رو بر این معنا هم کردن. مثلا یکی از چیزهایی که در امت یهود حرام بوده بر مردم، حرمت عروق و عدد و سید در روز شنبه، یعنی بعض از خوردنی ها و از جمله سید در روز شنبه حرام بود. این رو، یعنی این تکلیف شاق رو پیغمبر از روش امت اسلامی برداشت و حلال کرد. اسم رو یزوان هم اسرهم، بار سنگین در لغت اسم به معنای بار سنگین، مثل این که به یه امتی گفته شد برای اینکه توبه کنید خودت رو بکشید، یعنی توبتون که این بود که خودکشی بکنن. خب این چنین چیزی ما در امت اسلامی نداریم که برای توبه انسان موظف باشه که خودش رو بکشید. اغلال رو هم به تکالیف سنگینی معنا کردن، چند تا مثال زدن، گفتن که مثلا در بعضی از امت ها بوده که اگر یه بخشی از بدنشون نجس می شده باید اون قسمت از بدن رو می بریدن، یا لباسشون نجس بوده اون قسمت از لباس رو باید میبریدن. در امت اسلامی چنین تکلیفی نیست، با آب کشیدن این نجاست برطرف میشه. یا غنایم رو باید میسوزوندن. حالا چی بوده ماهیتش، مثلا چرا یه چنین تکلیفی آمده بوده؟ شاید تکلیف مثلا موقتی بوده، مثلا یه گروه خاصی خدا مخواسته میخواد تنبیهشون کنه، یا ممکنه اصلا جنبه انتحامی داشته، مثل اون تکلیفی که خدا به ابراهیم میگه مثلا فرزند رو ذکر کن، اتفاقا نمیفته در خارج، ولی اون فکر میکنه که باید فرزند رو ذکر کن. بله خب این به ملایت ها درسته، تکلیف ملایت ها الان ما میگیم که عقلا قبیه، شارع مقدس هم این تکلیفی رو نمیذاره، ولی اگر تکلیف امتحانی باشه، یعنی خود شخص ندونه، تکالیف امتحانی این به ملایت ها، اگر شما اراده الهی بر این باشه که این رو انجام بده، این میشه تکلیف ملایت ها. الان دستوری که خدا به ابراهیم داده که فرزند رو ذکر کن، این به ملایت ها هست یا نیست؟ ولی خدا اراده نکرده این کار رو انجام بده، یعنی تحقیق در خارج، تحقیق همینجور مقدمات رو براهم کرد این کار رو بکنه، خدا فرمود که لقد صدق سر رو بود و خلما کلبو للجبین فنادیناه یا ابراهیم قد صدق سر رو بود. ترکیب دو انجام داده، ما همینه مخواستیم، مخواستیم بفرمودیم تو چقدر حاضری عزیزان تو در راه خدا مثلا فدا بکنه. خب در صورت در این آیه مفسرین گفتن که یه چنین تکالیفی، نمونه هایی از این تکالیف دشوار بر عهده برخی از امتهای گذشته بوده، ولی پیغمبر اینا رو برداره و یزع عنهم اثرهم، یعنی پیغمبر میتونه خبائث رو حرام کنه، طیبات رو حلال کنه، برخی از تکالیف را از پیش مردم برداره، یعنی یک کاری که واجب بوده ولی دشوار بوده اینا رو برداره. خب حالا باید این که بله خب حالا ما نمیخوام بگید استقلالیه، ما هم میدونیم که اینایی که نسبت به پیغمبر داده شده این منظور چیه؟ آیا به هر حال خود پیغمبر نسبت داده، خدا نسبت نداده. آیا پیغمبر میتونه چیزی را که خدا حرام کرده حلال کنه؟ ما هم میتونه این کار رو کنه یا نه؟ اصلا بحثمون در همینه، آیا پیغمبر شأن قانونگذاری دارد یا ندارد؟ مثلا اگر خداوند یه چیز رو حلال کرده، ولی پیغمبر در یه شرایطی، به خصوص اون موقعی که رهبری جامعه اسلامی رو بر عهده گرفته، احساس کنه که حلیت این کار یا حرمت این کار برخلاف مصلحت جامعه است، آیا میتونه این چیز رو خدا حلال کرده رو موقتا حرام کنه؟ آیا میتونه چیزی که خدا حرام کرده موقتا حلال کنه؟ این دلالت این آیه، حالا شما این احتمال رو که میگید، یعنی میگید این در واقع استقلال نیست، به قرینه بقیه آیات این کارو میکنه. اول این خود این آیه ظهورش در چیه؟ ظاهر این آیه این است که خود پیغمبر یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اثرهم، اینا رو پیغمبر انجام میده. آیا پیغمبر مجاز این کارا رو انجام بده؟ آیا غیر از این که خداوند چیزهایی رو حلال میکنه، چیزهایی رو حرام میکنه، تکلیفی رو آورده بعدن نسخ میکنه، آیا پیغمبر هم این اختیار رو داره؟ خدا این اختیار رو پیغمبرم داده یا نداده؟ ممکنه شما بگید اصلا خدا چنین اختیار رو پیغمبر نداده. اگر یه موردی رو پیغمبر میان مثلا حکمی که قبلا بوده اعلام میکنه، حکم نسخه، نسخ شده، همون موردی رو که خدا از طریق وحی پیغمبر گفته، همون رو مجاز انجام بده. این آیه ظاهرش فراتر از این. خود این آیه ظاهر است که اصل حالا امر به معروف و نهی از منکر که اولا یک تکلیف عقلیه، یعنی وجوبش عقلیه، چنانچه در امتهای گذشتم بوده. یعنی این حالا ما وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو هم که میگیم یک تکلیف الهی، از همین آیات مهم استفاده کنیم. حالا میگیم آیا خود این آیه که میگه امر به معروف میکنه پیغمبر، نهی از منکر میکنه پیغمبر، آیا به عنوان یک تکلیف الهی این کار رو انجام میده یا نه؟ چون امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف عقلی، پیغمبر به حکم عقل این کار رو انجام میده. حتی اگر آیه هم بر پیغمبر نازل نشده بود که تو وظیفت امر به معروف و نهی از منکر، ما باشیم و همین یه دونه آیه ها فرض کنید هیچ آیه دیگری نباشه، ما هم می‌بینیم از خود این آیه چی استفاده میشه. پیغمبر امر به معروف و نهی از منکر میکنه، پیغمبری که طیبات رو حلال میکنه، پیغمبری که خبائث رو حرام میکنه، پیغمبری که تکالیف سخت رو بر میداره. خب این ویژگی هایی که در این آیه آمده برخش کم و بیش در آیات قبلی هم بوده، اما همونطور که عرض کردیم و مرحوم آقای طباطبایی هم همینجور برداشت کردن، مجموع این تکالیف پنجگانه امر معروف نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث و وضع اثم، این پنجتا مجموعا در شریعت اسلام آمده، ولی اینکه به صورت پراکنده در شرایع ادیان گذشته هم بوده. خب روش قرآن اینه که تشریع محض رو به خدا نسبت میده. این آیه هم آیات دیگه هم که قبلا خوندیم شاهده بر این معنا. لذا بعضی ها گفتن که یعنی بر اساس همین بردار تشریع محض حق انحصاری خدا کسی هر نداره که یعنی کسی حق تشریع نداره از خدا، روی این بردار آیات ابتدایی سوره براءت رو که میگه براءت من الله و رسوله، حکم به براءت رو که امرالمومنین ابلاغ میکنه، اونم براءت خدا و رسول، براءت رسول رو هم کنار براءت خدا ذکر کرده، گفتن یه حکم ولایی بوده، یک حکم قضایی و ولایی بوده، و الا اگر حکم تشریعی بود این اختصاص به خدا داره، رسول رو عبد نمی کرد. این که رسول رو عبد کرده این دو قرینه گرفتن برای این که یعنی بنابراین که ما بگیم حکم تشریعی اختصاص به حق تعالی داره، بنابراین این آیات اول سوره براءت حمله بر یک حکم ولایی میشه، یعنی پیغمبر به عنوان رهبر امت اسلامی حکم کرده به براءت از مشرکین. اگر براءت الهی فقط بود حکم ولایی لازم نبود باشه، میتونه حکم الهی باشه، حکم تکلیفی باشه. به هر صورت چون شأن پیغمبر از حضور حکم ولایی و قضایی، شأن رهبر جامعه اسلامی، شأن پیغمبر از نبی اولا به نمیدن نمیده، در این حال همونطور که عرض کردم در بعضی از آیات مثل این آیه به خود پیغمبر مستقیما نسبت داده. یه آیه دیگر آیه در سوره آل عمران آیه 50، آیه اینه که حضرت عیسی به قوم یهود وعده میده و مصدقا لما بین یدی من التوراة، یعنی حضرت عیسی علیه السلام اون تولادی که در اختیارش بوده او رو تصدیق میکنه، و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، و وعده میده که من حلال میکنم برای شما بعضی از این چیزهایی که بر شما حرام شده، یعنی بعضی از تکالیف سختی که در تورات در امت یهود الزام شده بوده، حضرت عیسی علیه السلام میگه من ایمان بیارید اونا رو حلال میکنم. بعضی از تکالیف سخت رو، بعضی از محرمات سخت رو بر شما حلال میکنم. حضرت عیسی تحلیل رو به خودش نسبت میده. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم به آیت من ربکم. البته نشانه هم برای میارم که این از جانب خدا، از جانب خدا نشانه ای هم میارم، بدونید که من از پیش خودم این کارها رو نمی کنم، از جانب خداوند این کار رو می کنم. فتق الله و حکیم، این فتق الله و حکیم اون از خدا بترسید و از من اطاعت کنید، این رو بعضی از مفسرین قرینه گرفتن بر این که گویا این قوم یهود مقاومت می کردن در برابر حضرت عیسی، حاضر نبودن دست از آیین یهود بردارن، حاضر نبودن تغییر بعضی از احکام دین یهود رو بپذیرن. این که یک کسی آمده میگه تا حالا این کارا براتون حلال حرام بوده، من میخوام اینا رو حلال کنم، میخواستن در برابر این تغییر بیستن. اولا از این آیه استفاده میشه که خدای متعال میتونه بعضی از احکامش رو در گذر زمان تغییر بده. یه حکمی رو خدا در قوم یهود گذاشته، با آمدن حضرت عیسی حالا شرایط عوض شده، تحمل مردم کم شده، به هر دلیلی خدا میخواد بعضی از این احکام قبلیش رو نسخ کنه. به پیغمبرش این اختیار رو میده، میگه این احکام رو، احکام سخت رو که در دین یهود بوده، تو میتونی اینا رو حلال کنید، اعلان کنید اینا حلاله. چنانچه پیغمبر اسلام میتونست و یز و انهم اسلامون رو همینجور معنا کردن مفسرین، که پیغمبران میتونن برخی از احکام گذشته خدا رو نقض کنن. پس از این آیات، از دقیق دو تا آیه این استفاده رو ما میتونیم بکنیم که بعضی از احکام میتواند تغییر کنن، بعضی از احکام با این که احکام الهی به امر الهی میتونه تغییر کنه. حالا این به سؤال مهم مطرح کنم، اونی که از این آیات استفاده میشه این است که پیغمبر میتواند به اذن الهی حکم قبلی خداوند رو به اذن خداوند تغییر بده، اعلان کنه که این حکم نقض شده. حضرت عیسی حکم از شریعت موسی، پیغمبر اکرم احکام شرایع گذشته. حالا آیا با توجه به اینکه پیغمبر آخرین پیغمبر است، آیا احکامی که پیغمبر آورده، احکامی که از جانب خدا آورده، آیا این الی یوم القیامه است؟ چنان که میگن حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام حرام الی یوم، یا نه خدا میتواند این اذن را به اوصیای پیغمبر، حالا با اعتقاد ما به علم نداریم، اونا بتوانند در یک شرایط دیگری یک حکمی از احکام الهی رو اعلام کنند که این نقض شده. یعنی بگن این حکمی که خدا جعل کرده توسط پیغمبر فرستاده این موقت بوده، از الان به بعد این حکم نقض شده، یا از این به بعد. این به معنای البته پذیرفتن حق تکریع برای علم است. از پیغمبران حق تصریح داشتن ولو به اذن الهی. آیا علمه چی؟ اونا حق تصریح دارن یا نه؟ آیا امام صادق علیه السلام میتونست که 100 سال بعد از اینکه 100 سال بعد از اینکه پیغمبر از جمعه احکام را آورده اعلام کنیم این حضم مثلا موقت بوده از همون اول، مربوط به شرایط و این دوره بوده، در این شرایط این حضم؟ آیا اصولا در شریعت ما مواردی وجود داره که بگیم حکم تغییر کرده؟ یعنی یه سری احکام از جانب خدا فرستاده شده، اصلا از اول این احکام موقت بوده، پذیرفتن نسخ و به رسمیت شناختن نسخ معنیش اصلا همینه که میتواند برخی از احکام الهی موقت بوده باشد. وقتی پیغمبر میاد که این حکم نقض شده، یا اگر این معلوم مواردی باشه امام فرموده باشه این حکم نقض شده، این آیه ناطق اون آیه است،
این حکمی که در این آمده، در این آیه آمده، نسخ اون حکمی که در اون آیه آمده، اینا همه نشانه این است که برخی از احکام میتواند اما اول موقت بوده باشد. یا اگر حکم دائمی هم هست، پیغمبر مجاز بوده باشد بعد تناسب شرایط مختلف زمانی و مکانی بنابر مصلحتی این حکم رو در یک واضح زمانی اجرا نکند. بگه اجالتا ما در این مدت این حکم رو مثلا اجرا نمی‌کنیم. مثلا جهاد اگر واجبه یا حج اگر واجبه، پیغمبر اختیار رو داشته باشه وقتی به حدیبیه رسید یه مانع ایجاد شد برای انجام فریضه حج، پیغمبر قراردادی به اون طرف ببنده بگه ما امسال حج به جا نمیاریم، امسال حج بر ما مثلا واجب نیست، برمیگردیم از سال آینده بیان. آیا پیغمبر این اجازه رو داشت که این که پیغمبر این کار رو کرده معلومه مجاز بوده پیغمبر این کار رو کنه؟ حجی را که در شخص مستطیع واجب است این رو پیغمبر اعلام کنه که امسال وجوب برداشته شده به این دلیل به این دلیل به این دلیل. خب پس از این آیات استفاده می شود که اولا یهودی ها در برابر تغییر احکام توسط حضرت عیسی می ایستادن، می خواستن مقاومت کنن، لذا حضرت عیسی می گه فتق الله و عتیهو. نکته دوم این است که بله تشریح دیگه، تشریح یعنی حکمی را به خدا نسبت دادن، یعنی حکمی را وضع کردن. حالا البته اون تشریح حرامی که در جا گفتیم ما هم ببینیم که تشریح به معنی قانون گذاری ما هم اینجا بگیم، نه اون تشریح حرامی که چیزی که جزء دین نیست ما جعل کنیم و به دین نسبت بدیم. اون این که حرام هست، یعنی چیزی که جزء دین نیست ما تشریح به معنای لغوی شو داریم میگیم، نه معنای اصطلاحیش، یعنی قانون گذاری. این قانون گذاری دیگه پیغمبر بیاد بگه که تا این زمان این حکم انجامش لازم بوده، از امروز انجامش لازم نیست. قانون گذاری دیگه، قانون گذاری معنای عام کلمه است. منتها شما مخواهد بفرمید که پیغمبر استقلالا این چنین شأنی نداره، نداره استقلالا، ما نمیخوام بگیم استقلالا، یعنی در اون قلم روی که خداوند اجازه داده چنین حقی داره. ما مخواهیم ببینیم آیا در منطق قرآن این قابل استقلاله؟ در منطق قرآن میشه به این نتیجه رسید که خدا در یک قلم روی به پیغمبر حق تشریف داده، در یک قلم روی حق قانونگذاری به پیغمبر تقویض کرده؟ آیا یه چنین قلمرویی وجود داره یا نداره؟ بله تشریح معنای عام خوده، قانونگذاری بله برداشتنی، یعنی یه تکلیف الزامی رو وقتی شما برداری قانون الزامی رو تبدیل کردی به یک امر غیر الزامی. فعل واجب رو گفتید مباح، فعل حرام رو گفتید مباح. خب نکته دیگری که از این آیات استفاده میشه این است که تغییر احکام به تبع تغییر شرایط زمانی و مکانی یه امر طبیعی است، یعنی زمان حضرت عیسی علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام شرایط به گونه ای شده که خدا به پیغمبرش اجازه میده که بگو احل لكم بعد الذي حرم عليكم، یعنی خداوند خودش تغییر حکم رو به رسمیت شناخته و پذیرفته، یعنی این واقعیت رو در زندگی بشر خداوند خودش در طول تاریخ این واقعیت رو نشون داده که نیشه یک تکلیفی در یک بازه زمانی بر روش یک امتی گذشته بشه ولی در یک امت دیگری توسط پیغمبر دیگری این تغییر بکنه. پس میشه نمیتونیم بگیم که الا ولا بد همه تکالیف الهی از حضرت آدم تا الی روز یوم القیامه این غیر قابل تغییره. نه خدا خودش تغییر رو اعلام کرده. اصلا نسخ حکم به معنای به رسمیت شناختن تغییر حکم. این هم یه نکته از این آیه قابل استفاده است که خدا به پیغمبرانش اجازه تغییر و نسخ احکام شرایع پیشین رو داده. به حضرت عیسی نسخ و تغییر احکام حضرت عیسی رو داده، به پیغمبر اسلام تغییر و نسخ احکام شرایع گذشته رو داده. حالا ما میخوایم ببینیم آیا بعد از پیغمبر هم چنین حقی وجود داره؟ خود پیغمبر میتونه حکمی را که در اول رسالتش آورده در پایان دوره رسالتش یک حکمی رو اعلام کنه این منسوخه؟ هستی به مواردی از آیون پذیرفتن در جز مفصلی با خود خود این همین بحثی است که ما اصلا راجع به همین ما هم صحبت کنیم. الان بحث ما راجع به این است که از قرآن چه مقدار میشه استفاده کرد. اگر تغییر یا نسخ حکم نسبت به برخی از احکام در قرآن به رسمیت شناخته شده، در قرآن برای چه کسانی؟ آیا فقط اختصاص به پیغمبران داره یا اوصیای پیغمبران هم چنین حقی دارن؟ بعد ما نوبت میرسه به زبان بعد از پیغمبر. آیا ائمه امام علیه السلام هم حق تشریع داره مثل پیغمبر؟ تشریع به این معنا حق قانونگذاری داره، میتونه اعلام کنه فلان قانون نه منسوخه، میتونه اعلام کنه فلان قانون تغییر کرده؟ تا بعد نوبت برسه به اصل غیبت و فقها. حالا نسبت به اصل پیغمبر و امام معصوم بحث رو به جایی برسونیم تا ببینیم که بعد داره تغییر هم قابل اثباته. اگر قابل اثباته در چه قلمروی قابل اثباته؟ اصلا سوال ما این است که آیا پذیرفتن این که بعد از پیغمبر هم یه چنین چیزی امکان پذیره، این با خاتمیت دین اسلام چجوری قابل جمع، چجوری میشه تفسیر کرد؟ آیا ناسازگار نیست با مسئله خاتمیت دین اسلام و شریعت اسلام با آموزه حلال و محمد حلال یوم قیامه و حرام و الیوم حرام و یوم قیامه چجوری سازگاره؟ چجوری میشه اینا رو با هم دیگه سازگار؟ نه نمیخوایم بگیم همه احکام الهی موقتیه، نه، ولی نص نشان دهنده آن است که برخی از احکام الهی میتواند موقت بوده باشد. یعنی دلیل بر این است که خب آقایون البته میگن یه اصلی وجود داره که اصل از این اصل خود کنسل ثابت باشه اگر خلاف ثابت بشه. ببینیم مثلا یه سین اصلی وجود داره یا نداره، یعنی در خلال بس میتونه به این جهنبندی هم برسیم. آیا به این جهنبندی خواهیم رسید که اصل اگر شک کرده نسبت به یک حکم نیست، آیا جز به احکام ثابت هست یا جز به احکام متغیر؟ باید بگیم اصل بر این است که ثابت هست اگه خلاف ثابت بشه. آیا چنین اصلی داریم یا نه؟ ما چنین اصلی نداریم، بلکه با شواهد و قرائن باید به این نتیجه برسیم که این حکم ثابته یا متغیره. یه نکته دیگری رو هم باز نسبت به این آیه عرض کنم چون وقتمون روی پایانه، و اون این است که در این آیه شریفه، در همین آیه سوره آل عمران، از زبان حضرت عیسی بعد از اینکه ولو احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعد بلا فاصله میگه و جئتکم به آیت من ربکم، یعنی حلال میکنم برای شما بعضی از این چیزایی که حرام بوده بر شما و نشانه ای از جانب خدا بیارم برای شما که شما اطمینان پیدا کنید که من پیغمبر خدا هستم. یعنی سر خود این کارو نمیکنم. این نشانه آن است، یعنی قرینه است بر این که حضرت عیسی که مجاز است بعضی از محرمات شریعت گذشته را حلال کند، به عنوان پیغمبر خدا داره این کارو میکنه، نه اینکه از طرف خودش. میگه من نشانه هم میارم که اطمینان داره شما پیدا بشه من پیغمبر خدا هستم. جئتکم بآیه من ربکم، آیه در قرآن معنی معجزه است، یعنی نشانه میارم بر صدق نبوت هم شما اشکال نکنید به من شد به چرد این های حجم الهی رو تغییر بدید. من به عنوان پیغمبر و با اذن الهی با هم این حکم رو تغییر بدم، نه اینکه خودم اجازه داشته باشم حکم الهی رو به سلیقه خودم تغییر بدم. این هم یک نشته ای که از این آیه وجه مفسرین به درستی استفاده کردن. خب حالا اون وقت من بگذاش ادامه بحث و مفاقه جلو شکر حالا هر چی بوده ببینید. نه درست، ممکنه شما بگید فلسفه تشریحه، فلسفه تغییر روز این از اینا تشریح بشن بیان به آیین جدید بگردن. فلسفه هر چی باشه اثبات میکند که پیغمبر مجاز از این کارو بکنه. ممکنه شما بگید ببینید نه 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 ممکنه شما بگید که از باب تحصیله، شما تو احتمال میدید دیگه، احتمال ممکنه از باب تحصیلا علل عباده، یعنی اون زمان فرض کنید مردم تحمل یک چنین تکالیف سختی رو داشتن، ولی امروز چنین تحمل یک چنین تکالیف سختی رو ندارن. خدا به تناسب طاقت و تحمل نسل امروز در زمان حضرت عیسی داره احکام رو میاره، میگه میبینه تحمل قوم عیسی غیر از تحمل قوم موسی، تحمل قوم پیغمبر غیر از تحمل در گذر زمان. همین الان شما نسل به قول امروز نسل زد، شما تحملشون مثل شماها بوده، تحملش مثل نسل‌های قبلیه، اصلا یه گروه دیگه ای هم اینا. صلی اللہ علیه. شما قصد جالب در بیار. حالا ببینیم نتیجه